أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم مما بيناه أن في مسألة الورود تقدم أصل السببي على المسببي من قبيل الورود، بينا وجه ذلك، ولكن نريد في هذه الجلسة أن نقول الشيخ الأنصاري أيضا سرها بذلك، وأيضا سرها الشيخ بورود الأصل السببي على الأمارة، يعني ترقى من ورود الأصل السببي على المسببي، أيضا سرها بورود الأصل السببي على الأمارة، ونبين صريح كلام الشيخ الأنصاري في ذلك. ثم نذكر تطبيقات لقاعدة تبعض فقرات الحديث في الحجية، ثم نتعرض إلى قواعد أصولية تفسيرية، يعني قواعد جارية في خصوص الاستنباط، استنباط مراد الشارع من الآيات القرآنية، من قاعدتي التفسير والتأويل و قاعدة الرد المتشابه إلى المحكم، وقاعدة الجري والتطبيق. هذا إجمال الكلام. تفسير إنك در مورد تقدم أصل سببي برمسببي عرض کردیم أقوى إن است و أنسب إن است و أوفق به قاعدة إن است که ما این رو از قبيل ورود قرار بدیم. شیخ انصاری در استصحاب تصریح کرده بر تقدم استصحاب عدم عروض سبب بر استصحاب عدم اتیان به جزء مشکوک و بر اصالت الاحتیاط اصل اشتغال، گفته به خاطر اینکه استصحاب عدم عروض سبب وارد هست هم بر اصل عدم اتیان به مشکوک و هم بر اصل احتیاط. این رو در همون مسئله دیروزی که عرض کردیم وارد شده در اون صحیحه زراره که یا زراره اذا جاوزت شیئا فدخلت فی غیرهی فشکوک لیس به شیئه. متیقن از این حدیث و این صحیحه که همه فقها قبول دارن اونجاست که از یک جزئی تمام، از یک به اصطلاح واجبی از صلات، از ادای واجبه شما بگذری وارد جزء واجب دیگر بشی، اما اگر در یک واجب از واجبات صلات که مشتمل بر عدت اجزاه، مثلا یکی از واجبات حمده، خودش چند آیه دارد دیگه، حمد در خود داخل این یک واجب از واجبات صلات، اگر از جزئی بگذری وارد جزء دیگری بشی، آیا این صحیح اونجا شامل میشد؟ اینجا رو تشکیک کردن، اختلاف کردن و فقها در اینکه قاعده تجاوز حتی جزئی از یک واجب از واجبات صلات رو که خودش این واجب داره اجزاست از جز قبلیش به جز بعدی بگذری، اینجا تا شیخ کردم و شیخ گفته که اینجا ما بنا رو حالا میذاریم برای اجمال، که این صحیحه نسبت به اینجا چی دارد؟ آقا اجمال دارد. وقتی که اجمال شد اینجا گفته که دو تا اصل با هم تعارض میکنن، یکی اصل عدم عروض صحب، یکی هم اصل عدم التیام جز مشکوک، و همچنین یعنی یک طرف اصل عدم عروض صحب، یک طرف دیگر دو تا اصلن، یکی اصل عدم اتیان به جز مشکوک و اصالت الاشتغال. بعد گفته که این اصالت عدم عروض صبر وارد هست بر چی آقا؟ بر اون دو اصل دیگر. متن کلامشو من میخونم در همین جلد شش بدایع صفحه 68. ببینید ایشون در استنبل او سلمنا اجمال الروایات، اجمال مقصود همین سیه زراره هست که در صفحه 68 آوردیم، یا زراره از آخرشت من شیئن ثم دخلت فی غیره فشکوک لیس بشیئن. این یک به صلاح صحیحه و صحیح دیگر هست، چندی روایته. ایشون گفت ثم لو سلمنا اجمال الروایات به نسب الی هذه الصور المختلف فیها بحیث یکون القدر المتیقن من مدلولها یا صور المتفق علیها. مقصود از صور متفق همونی است که عرض کردم، یعنی از یه واجب، از واجبات صلات. مثلا شما از هم بگذری وارد سوره میشی، شک کردی که آیا هم خوندی یا چی آقا نخوندی، اینجا دیگه قدر متیقن از این روایت گفتن هست. او تنزلنا عن ذلك ايضا بقولنا به اختصاص روایات به تلکه، یعنی به همون مورد متعقن. و لا يحتمل في الدلاله على معنى يشمل محل الخلاف لاجل وجود القرائن الداخليه والخارجيه. مشکل است که بخواد محل خلاف رو این روایت چی بشه آقا شامل بشه، به خاطر اینکه قرائن داخلی و خارجی است که این جزء هر واجب رو باز این مشکل است شامل بشه. اینجا چیکار بکنیم؟ فالواجب الرجوع الى موارد فی موارد الخلاف الى الاصل، باید به اصل رجوع بکنیم. ولا شک ان مقتضا الاصل عدم الرجوع الى المشکوک فی. چرا؟ لأصالت عدم عروض صحب الموجب به ترک. در اینجا مقتضا اصل است که ما رجوع نکنیم با مشکوک فی دوباره بیاریم، نه باید بگذاریم ازش. چرا؟ به خاطر اصل عدم عروض صحب، چون اونی که موجب ترک میشد تکوینن میتوند سبب باشد برای ترک اون جزء سابق، اون واجب سابق، اون جزء سابق از یک واجب. اونی که میتوند سبب ترک باشد چیه؟ تکوینن صحبه، صحب حالتیست. اصل نیست که این حالت صحب در انسان عارض چی آقا نشده. اجازه بدید، حالا داری اشکال میکنم، نمیخوام اشکال بکنیم، میخوام بگیم نظر شیخ چی الان. بله، ولا یعارضها اصل و عدم الاتیان بالمشکوک. میگه با این اصالت عدم عروض صحب این اصل معارضه نمیکنه. کدوم اصل؟ اصل عدم الاتیان بالمشکوک، چون در ظاهر که معارضن دیگه. چرا معارضن؟ مقتضای اصل عدم الاتیان بالمشکوک چی هست آقا؟ بله دوباره بیارید دیگه، بعد دوباره بیارید، احتیاط نه اصلا، استصابه که دوباره بیارید، نه بردید دیگه، محکوم به عدم میشه، باید بیارید. و اما مقتضای این اصالت عدم ورود صرف چیه؟ نیارید، لازم نیست، چون موجب ترک اصلا اصلی است که رخ چی آقا؟ بله نداده دیگه، اصل عدم ورود صرفه. مقتضای چیه؟ یعنی اینکه صرفی که موجب ترک اون جزء سابق باشد رخ چی آقا؟ نداده، به حساب اون. این دوتا معارضن، ولیکن ایشون میگه لا یعارضها. چرا؟ این اصل عدم اتیان به اون جزء مشکوک معارضه با اون اصل اولی چی آقا؟ نیست. باز شما دارید اشکال میکنید، دقت میکنه چی میگم، وقت رو ضایع نکنید. شیخ داریم حرف شیخ رو میگیم، شیخ میگه که اونجا اصل عدم عروض صحب جاریه که مقتضاش ضد اصل عدم اتیان به جزء سابقه، درست آقا؟ ولی معزاده که معارضه نیست. و همچنین اصل عدم براءت ذمه، اصل عدم براءت ذمه یعنی چی آقا؟ بفرمایید برگردانش چیه؟ عبارت اخراش اشتغال احتیاط. اونم میگه که ایزن اون اصلم معارضه با اون اصل ابدی که گفتیم اصل عدم وجود ظرفی آقا نمی کنه، لأنها به خاطر که اون اصالت عدم وجود ظرف واردتون علیهما و مزیلتون لهما، یعنی اون اصل عدم وجود ظرف وارد بر این دوتاست. چرا؟ چون هر دو اصلی که اصل عدم اتیان باشد و اتیاد باشد، این موضوع چیه؟ موضوعش احتمال عدم اتیان دیگه. خب وقتی که سب به استصاب نفشد شما محکوم شدید به عدم سب، یعنی این استصاب هم اصل تنزیلیه، یعنی معلوم عدم سب دیگه. این عدم سب چی شد آقا؟ معلوم تعبدی شده که سب نکردید. فلذا ایشون الان در اینجا شیخ انصاری رو داریم میگیم الان تصریح کرده که این اصل عدم روز سب وارد هست بر دو اصل. چه اصلی آقا؟ اصل عدم اتیان به جز مشکوک که برمیگرده به استصحاب. استصحاب اون استصحاب اونم استصحابه، منتها اون استصحاب در رتبه موضوع سببه، چون سبب این عدم اتیان به مشکوک چی است آقا؟ بفرمایید روز سبب دیگه. پس سبب در رتبه چی است آقا؟ سببه. اون سببی است. این عدم اتیان چی است آقا؟ مسببی. و همچنین احتیاط هم همینجور مسببیه. فلذا این تصریح ایشون به ورود اصل سببی است بعد در یک زمان، در یک زمان بعد دو اصل چی آقا؟ بله مسببی. و همچنین ایشون در فرع دیگر اصل سببی رو وارد دانسته است بر چی آقا؟ بفرمایید بر اماره. حتی اونجایی است که این مبیع رو بایع مشتری اختلاف میکنن سرش، بعد از اینکه مبیع بایع مبیع رو فروخته مشتری هم خریده برده منزلش، حالا گوشه تو کارتون دیگه. توجه فرمایید قبلا نشون داده بودن که آقا من بایع گفتم فلان چیز جناب ببینه این رو میخوام بفروشم، بعد وقتتون پستوی مغازه و بعد کارتون بزی کرده و یک کارتون بزرگ دیا و دستش داده و این بوده منزل دیگه، این اون نیست. توجه فرمودید اینجا بر میگردونه این مال رو، میگه ایو هر وایی اونی که من دستو خریدم این نبودا. اونم میگه نه تو بی خود میگی، همین رو من دستو فروختم. اختلاف میکنن سر این که این مبی آیا همون مبی هست یا نه. درسته در اینجا دو تا اصل شیخ میگه هم دیگه معارضه میکنن، یکی اصل عدم تعلق عقد به هذا المبی او به بیع هذا الشی، اتفاق فرمودی اصل مشکوک دیگه، اصلا بیع رو این شی واقع شده یا نشده. خب اختلافه، اون میگه نشده، این میگه چی آقا؟ شده. این اصل عدم تعلق این عقد به این مبی یا به بیع هذا الشی، خب از طرفی هم دیگه اصالت لزومه. بالاخره آقا سوال میکنیم از شما، عقدی در خارج واقع شد نشده؟ عقدی آیا واقع شد یا نشد؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اصالت اللزوم اینجا جاریست. این اصالت اللزوم چیه آقا؟ بگید بفرمایید. اماره هست، یعنی حکمی مطلق عام مستفاد از نص کتاب مجید. یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. آقا کبرای وجوب وفای به عقود، این کبرا حکم کلیه، وجوب وفای به عقود این مستفاد از چه است آقا؟ نسه، بدون این که درش شکیشی شده باشد آقا عقص شده باشد. این که تعبیر بکنه اصالت اللزوم، اصلا مقصودشون در این اصالت اللزومی که میگن به هیچ وجه شک نیست. گفتیم بارها از اصل و اصالت فقها کثیرن اراده میکنن مقتضای مطلقات اطلاقات کتاب چی آقا؟ سنت رو. این اماره هست، این رو هم ایشون در همین بعد، این که قبلا خودیم صفحه 68 بود از جلد 6، این الان دومی صفحه 72 هست، ایشون دارد که و به ما ذکرنا یدهر و فساد و تمسک به اصالت لزوم. در همین فرق تعجب فرمودید توضیح الفساد خودش میگه چرا فساده؟ ان الشك في اللزوم و عدم او من حيث الشك في متعلق العقد، یعنی این مسببه، مسببه شک در لزوم که آیا این الان اصلا لازم الوفا هست یا لازم الوفا چی آقا نیست. خب این شک در لزوم که الان ما داریم، این ناشی از چی است آقا؟ ناشی از شک که در اصل تعلق عقد با هذا شیء اونه. خب فانا نقول الاصل عدم تعلق العقد به هذا الموجود. هذا الموجود کدومه؟ همون مبی که درش اختلاف شده، هل هذا هو المبی ام لا. این بعد اصل عدم تعلق العقد به هذا الموجود حتی یثبت اللزوم، تا اینکه لزوم ثابت بشد. و هو یعنی این اصل واردون علی اصالت اللزوم. توجه فرمودید؟ خب کلام این است که اگر چنانچه در اینجا شک بکنن، ما یک اماره داریم که اون اماره شک رو معدوم میکند و اون اطلاق اوفو بالعقود که نعبر عنه به اصالت اللزوم، یه اماره داریم. خب رجوع به این اماره میکنیم، این شک معدوم بشد. از طرفی اصل جاریست، اصل عدم تعلق عقد به هذا المبی. ایشون میگه اون اصل به این اصالت اللزوم چی است؟ وارده. فثبت که شیخ انصاری تصریح کرده هم به ورود اصل سببی بر مسببی و هم به اصل سببی حتی بر چی آقا؟ اماره. این رو داشته باشید. از تطبیق دیروز من فرصت نبوده، مندمج بوده، خوب بعد رفتم منزل دیدم که حق مثلا ادا نشده. این در همون بدایی است با این آدرسی که از کردی. خب اون اصل نیست ماهیت اصالت اللزوم. اصلا ماهیت اصالت اللزوم از قبیل اصل چی آقا؟ اشکال نداره، اماره مسببی است. خب اماره تارتن موضوعش مسبب از یک سببیه. تکرار نکنید. اصل سببی هم بر اصل مسببی مقدم هست و هم بر اماره‌ای که اون اماره موضوعش مسبب از به اصطلاح اون اصل باشد. یعنی اون اصل سببی در رتبه سبب موضوع این اماره قرار دارد، در رتبه سبب موضوع چی آقا؟ اینا این اماره. چون این اماره رو کی شخص مکلف داره دارن تمسک میکنه آقا؟ در کدوم موقع؟ برای چی آقا؟ برای همین رفع شک دیگه. شک کرده. خب آقا مگر در جایی که شک بکنیم نگفتیم که اماره بر اصل مگر ورود دارد؟ اینو نگفته بودیم؟ اماره بر اصل چی دارد آقا؟ ورود دارد. پس بنابراین هر جایی که ما شک کردیم اگر فقیه فحص کرد اونجا اماره ای رو یافت که طریق علل واقع هست، اون اماره رو تمسک بکند، این اصل چیکار میکنه آقا؟ نفیش میکنه. الان اینجا اماره جاریست و اون اطلاق عفو بالعقود، عقدم که وجدانیست، خود اصل عقد چی است آقا؟ بگید دیگه، وجدانی دیگه، عقد واقع شده. بله آها، تو این بودنش بله، اصل عقد واقع شده. پس عفو بالعقود اینجا مجرا پیدا میکند، این میشد اماره، هیچ کاری به شکم ندارد. منتهی مراتب این در خصوص شک در تعلق هذا العقد و هذا الشيء، اگر بخواد شک این شک رو شخص رفع بکند، میخواد تمسک بکند به چی آقا؟ بفرمایید، به اماره. نه دیگه، این حرف درست نیست. شک در شبه مستقیم زمانی است که شک بکنیم هل هذا من قبیل العقد او نه. اینه، متوجه شدم فرمایش شما رو، فقط دقت بکنید. بعد البته همین طور است، البته همین طور ثبت ولایت علی ابن ابی طالب به منصوب بودن خبر کانه. اجازه بدید آقا، عرض ما اینه که هر جایی که اطلاق داشتیم اون موضوع خود و موضوع رو تحقق و موضوع رو اگه شک کردیم، اونجا الخطاب لایت کفر و اثبات موضوعه. عفو بالعقود موضوع چی است آقا؟ بفرمایید، نفس العقد. آیا اهل عرف عقد میگن وان عرفیه؟ اهل عرف شک میکنن که هذا عقدون؟ وقوعش وجدانی هست یا نیست؟ بعد دو تایی اومدن عقد خوندن، صیغه بیت و اشتراط تو خوندن. پس اصل عقد یقینیه. پس این مجرا پیدا میکنه. خب علی ای حال، عرضم اینه، در جاهای دیگر هم هست، من جلوترها در بعض از کتابها جاهای دیگری پیدا کردم که فرصت نکردم اونا رو بیارم، ولی جاهای دیگه هم هست که فقها اختصاص به شیخ هم ندارد، اصل سببی رو حتی بر اماره هم چیکار میکنه آقا وارد میدونن. خب با این بیان ما در این مبنا غریب و تنها نیستیم، توجه فرمودید و موافق هست. خب اما این تطبیقات این قاعده، قاعده تبعض فقرات حدیث واحد در حجیت، عرض بکنم به شما دو دلیل آوردیم. یکی این که یک کلامی که مشتمل به چند جمله یسه و سکوت است و هر کدام خودش جمله مستقل داره، موضوع مستقل، حکم مستقل باشد، طبعا اون ادله حجیت خبر ثقه به عدد این جملات مستقل علاهده فرق پیدا می کند، مصداق پیدا می کند، فلذا شامل می شد. صدق از ثقته فی هذه الجمله لانه خبرون اخبران هو ثقه، و ايضا في تلك الجمله في تلك الجمله في تلك الجمله، لان كل واحد منها خبر و يصدق عليه انه خبر. بله خب این یک دیگه. اینکه سیره عقلا هم عرض کردیم که اونها هم چنین معامله میکنن، اگر یک شخصی خبری از شخصی نقل بکند که متکفل چند تا باشد، با هر جمله که یک حکم و یک موضوع علاهده دارد معامله مستقل میکنن. اعتقاد اوغالای همینه. حالا تطبیقاتش، یکی از اون تطبیقات عرض میکنم موردش رو بیارید، ولی کن به شما عرض میکنم که این که یک فقرهی در زمین فقراتی باشد که اون فقرات قابل التزام نیست، هرگز منافاتی با ضابط بودن اون شخصی که راوی است ندارد، چون اصلا هیچ خود نفس این خبر صدورش مانعی ندارد. تا چه رسد به این که ما بخوایم این استدلال بکنیم که بس این آقا ضابط ندارد، نه این درست نیست. اجازه بدید یکی از اون موارد تطبیقات اینجاست که ما در جلد 8 از بدایع اونجا چون این قاعده رو مطرح کردیم، یه دو تا مورد رو من میخونم. ببینید یکیش از اون مواردش اینه که حکم ایصال غبار الی الحلق، در اونجا فقها همهشون به این روایت استدلال میکنند، توجه فرمودید، و اون اینه بعد روایت سلیمان بن جعفر مربزی هست که در این روایت مشهور به این روایت فتوا دادن، مشهور فقها آقا، ولذا در جواهر در تمام کتب گفتن که اونایی که قائل هستن به انجبار گفتن ضعف سند این روایت به عمل مشهور چی شد آقا؟ جبران شده. روایت اینه: ادا تمزمز صائمو فی شهر رمضان او استنشق و تعمدن او شم رائحه غلیظه او کنس بیتا فدخل فی انفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرین متتابعین فان ذلك مفطر مثل الاكل و الشرب و النكاح. این دارای چند فقره است. یکی اذا تمزمز الصائم فی شهر رمضان او استنشق متعمدن او شمر رائحتن غلیظه، یعنی رائحه خیلی همین غلیظ رائحه بو فقط، او کنس بیتن فدخل فی انفه و حلقه غبارون. این غبارون بر میگرده به این کنس، چون بقیه که غبار ندارن که آه این فعلیه فلان فلان. خب اینجا اشکال کردن، گفتن این روایت از اون دو تا صدر فقر اولش قابل التزام نیست، هستن صرف استنشاق و یا صرف این که مزمزه و یا این که بویدن بویدن ریاحین، حالا هر چه خوشبو هم باشد، خوشبوترین گل دنیا باشد، تجربه فرمودید. خب این مگه روزه رو باطل میکنه؟ معذالک استدلال کردن به این زید، گفتن این زیدش از وجه ساقط چی آقا نمی کنه که کنس است و غبار دخل فی حلقه مرحوم حکیم دارد ولا یقده فیه اشتماله، معذرت میخوام این را، این رو مرحوم میرزا قومی دارد، میرزا قومی، لا یذر اشتمالها علی ما لا یقول به الاصحاب، در همین صحیحه میگه، در همین روایت، معذرت میخوام این روایت منجبر، لا یذر اشتمالها علی ما لا یقول به الاصحاب من حکایت المدمده مدمده والاستنشاق. اون راهه رو نگفته، اون راهه هم هست دیگه، راهه هم همینجوره، فرق نداره. میگه به حجیت این روایت، بعد از این که به این روایت استدلال کرده برای اینکه غبار غلیظ مفطر صومعه، گفته که این روایت از اینکه مشتمل بر اون دو فقره است مضر به حجیت شیعه نیست. بله اون بله درسته، بله درسته، اون کراهت رو ثابت میکنه، ولی این دوتا رو حتی اون رو هم گفتن مکروه در مثل شاب. بله منتوش روایت دارد میگد که روایت زده که همه اینا مبتله، این اینو داریم میگیم، این در اون دو ستا فقره اول قابل التزام نیست، چون عطف کرده دیگه، گفته اینو اونو اینو اون. بله حالا زده گفته اونا قابل التزام نیست که باید مبتل باشد، اما این هست و مانعی ندارد. بله اون رو گیده باید المعنا فی بطن شاعر. اجازه بید آقا عرض میکنم که وجوب و زکات الفطره علی العبد المکاتب، فقها فتوا دادن که عبد مکاتب فطرش بر خودش واجبه. آقا فطره، زکات فطره بر خود عبد مکاتب چی هست آقا؟ واجبه، فتوا دادن. اما شهادتش رو به اتفاق گفتن قبول چی آقا؟ نیست. حالا این روایت رو ببینید، سید علی ابن جعفر عن المکاتب، هل علیه فطر و شهر رمضان او علی من کاتبه و تجوز شهادته؟ قال الفطرت علیه ولا تجوز شهادته. من عرض کردم که گفتن شهادت حجت نیست، معذرت میخوام از شما، اشتباه لفظی بوده، اتفاق اصحاب بر این است که شهادت عبد مکاتب حجته، توجه فرمودید؟ بله. در اینجا این زیلش گفته چی گفته؟ گفته بله الفطرت علیه حضرت فرمود ولا تجوز شهادته، در حالی که به اتفاق شهادت اصحاب، شهادت مکاتب هیچ فقی اختلاف نداد که قبوله شهادتش، صدقش رو استدلال کردن. مرحوم حکیم دارد که بعد از این روایت رو آورده، همین متن روایت رو در خود کلام حکیم هست، میگه خلافاً لصدوق فعلیه الفطره و تبعه جماعتون علا ما حکی عنه و یشهد له، این صحیحه، این صحیحه، یعنی صدوق فتوا داده به این که زکات فطره بر عبد مکاتب چی است؟ آقا واجبه. اون وقت استشهاد کرده به این خود مرحوم حکیم، میگه ظاهراً استدلال دلیل صدوق این روایته، این روایته، این روایت استدلال میکند. ببینید میگه خلافاً به صدوق از جماعتی نقل میکند که اونها میگن زکات فطر بر مکاتب واجب نیست، بعد میگه خلافاً به صدوق که صدوق گفته واجب چی آقا؟ هست. خلافاً به صدوق فعلیه الفطره، گفته که فطر بر مکاتب چی است آقا؟ واجبه. و تبعه علیه جماعتون، جماعتی از فقها هم همین فتوا رو چی آقا؟ دادن علی ما حکی و یشهد له، این حرف حکیم است، آنو سید حکیم داره میگه، و یشهد له صحیح علی ابن جعفر عن المکاتب هل علیه فطرت و شهر رمضان او علی من کاتبه، یک سوال. دو و تجوز شهادته، قال علیه السلام الفطرت علیه ولا تجوز شهادته. ایشون میگه ولا یقدح فیه اشتماله علی نفی قبول شهادته، اینکه مشتمل است این صحیح بر اینکه شهادت مکاتب قبول نیست، درسته که این فقر قابل التزام نیست چون اتفاق اصحاب برخلافشه، اما مضر به استدلال این روایت چی آقا؟ نیست. چرا؟ لامکان تفکیک بین الفقرات فی الحجیه، برای اینکه میتونیم در فقرات تفکیک بذاریم در حجیه. در مورد این که حضرت فرمود که این شهادتش قبول نیست، خب این قابل التزام نیست، درسته نصوص زیاد هست، اصحاب هم فتوا دادن به اون نصوص، اختلافی هم نیست که شهادت مکاتب حجته، خب این یکی معارض این تر میشه، قابل التزام نیست، مخالف اتفاق نص فتواست این زید، اما استدلال کرده به تفکیک، درسته؟ حالا من دیشب یک مروری کردم به کتاب های بزرگواری، گفتم بزن به این کتاب های ما ببین که کجاها ما به این روایت تمسک کردیم، موارد زیادی رو پیدا شده، من چند تا از اینا رو عنوانش رو میگم و صفحهش رو شما میتونید همینجور بالاخره بعدن این نوار گوش بدید، صفحهش رو بنویسید. بله، یکی از اونا در مورد چی هست؟ در مورد جواز صوم نذر در سفر، جواز صوم نذر در سفر که هل یجوز ام لا. توجه فرمودید، استدلال شده به یک روایتی که در اون روایت دارد که لا یجوز صوم فی سفر، متنش میخونم، ولا مرض الا ان یبیت النیه، صوم نه در سفر نه در حال مرض درست نیست، صحیح نیست، لا یصح الا علی من یبیت چی آقا؟ النیه. یعنی چی؟ یعنی صوم کسی که میخواد سفر بکنه اگر قبل از طلوع فجر صادق نیتش رو کرده، اینجا اگر بخواد در نذر، نذر کرده که روزه بگیره در سفر، اگر این نذرش این نیتش قبل از طلوع فجر بود، اونجا صومش هم چی هست؟ صحیحه. بعد زیرش هم داره که در مرض هم همینجوره، گفتن خب این اصلا قابل التزام نیست، مرض کلن مریض صوم ازش برداشته شده، ولی که جایز هم نیست اصلا، این زیرش قابل التزام نیست، ولی معذالک به این صحیح استدلال کردن برای جواز صوم نذر فی سفر لمن یبیتو چی آقا؟ نیتهو. این در دلیل تحریر وسیله کتاب الصوم صفحه 376. موضوع دیگر، من موضوعات رو فقط میخونم، ببینید یک موضوع دیگه عبارت است از مسئلت و مقدار ربح المعامل المضارب، که این ربح معامل مضارب مقدارش چجوری تعیین میشد؟ آیا فقط به درصد، که درصد مثلا هر مقدار که اون رب کرده مثلا 20% از رب کلی که کرده در مضاربه، 20% مالی کی باشد آقا؟ معامل باشد، مضارب باشد، یا اینجور، یا اینکه نه حتی با اینکه اون مالک اون رب رو تعیین بکند به عدد، بگید ایها المضارب 5 دینار او 50 دینار یا فلان مبلغ، این رب تو باشه. التفات فرمودی این اختلاف شده بین فقها، من مفصل اونجا بحث کردم، استدلال کردم، گفتم هر دو جورش درسته، حتی در این قسمتی که مبلغ رو تعیین کرده که اختلاف کردم، گفتم درسته چون عرب و بینهما صادقه، در اونجا به یک روایتی استدلال شده که بعضی از فقراتش قابل التزام نیست ولی اون فقره دیگرش قابل التزامه، قابل استدلال هست. در کتاب المضاربه دلی تحریر صفحه 67. همچنین در میراث من نکه حال المرض و مات فی مرضه، نکه حال المرض و مات فی مرضه، یعنی عقد زن رو خونده قبل از اینکه مواقع صورت بشه این مرد، نکه به معنای عقد اینجا، نه ون جماع. توجه فرمودی؟ بله. این در کتاب المواریث، در این تعریفات کتاب مواریث صفحه 169 مسئله باز. بله این که خوندیم الان خدمت شما عرض کردم در مسئله 470 در صفحه 472 همین کتاب هست. حضرت میخوام صفحه رو اشتباهی گفتم. کتاب المواریث در صفحه 472 از دلیل تعریف وسیله مسئله حجب الاخوه والاخوات الامه عن الثلث، حجب الاخوه برادران و خواهران باشن امر رو از چی آقا؟ ثلث. این در دلیل تحریر وسیله همون کتاب مواریث صفحه 169. آخرین مثلا که من اینجا یادداشت کردم عدم میراث زوجه از صلاح و دواب، کلام این است که زوجه از منقول ارث نمیبرد، از غیر منقول که اقار باشد ارث میبرد. وقع الخلاف، بله؟ وقع الخلاف فی ان زوجه هر ترث صلاح و دواب، یعنی شمشیری داشته اون میت، صلاحی داشته، اسب داشته، حیوانات داشته، مرکوب بودن، آیا زوجه از این دو ارث میبرد یا نه؟ اختلاف شده بین فقها. در اونجا هم در صفحه 488 همین کتاب مواریث مراجعه بفرمایید، از تطبیقات این هست و تطبیقات زیادی هست. اگر بخواید در کتاب آمد بگردید بیش از این هست، چندین برابر این چیز هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.